قوه الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. بحث دیروز در احیاء مردم و زنده شدن مجدد افراد و حضور در پیشگاه پروردگار عالم بود. بحثی را آغاز کردم، مطالب دیگری را هم غیر از اون چه دیروز گفتم در نظر داشتم، منتهای مراتب وقت سخن تمام شد. وعده کردم دنبال بحث امروز صحبت کنم و امیدوارم به خواست خداوند امروز کاملا بحث روشن شود. در مسئله معاد در خود روایات و اخبار مسائل بسیاری آمده است که اون چرا که به عرضتون میرسانم فشرده و خلاصه همه اونهاست. دیروز عرض کردم و در خلال روایاتم آمده اجزاء اصلیه و اجزاء فضیله یعنی زائده. این متن حدیث امام صادق است. اجزاء اصلیه اون چیزی است که محور منیت من و منیت همه شما است. اما اجزاء فضیله عوض شدنش، دگرگون شدنش وحدت را به هم نمی زند. این یک مسئله بدیهی است، هم از نظر قانون، هم از نظر شرع، هم از نظر عرف، هم از نظر علم و عقل. اگر یک نفر دارد به یک نفر روزی که قرض گرفته دو پا دارد، در وسط زیر ماشین رفت و دو پا برید، آیا طلب تو نصف می شود؟ آیا اگر محکمه قضاء علی علیه السلام باشد میگه این تمام اون آدم نیست به نسبت پا دینت از بین برود؟ در حالی که قسمتی از بدن از بین رفته، چرا تمام دین و وصول میکنن و چرا همون آدم باز مکلف به روزه گرفتن، باز دو گفتن به همون اندازه قبل از رفتن پا براش حرامه، قیبت به همون اندازه که قبل از رفتن پا حرام بود الان حرامه، برای اینکه باز رفتن پا انسانیت و منیت نمی زود. این یه مطلب بدیهی روشن. الان دارن عضو عوض می کنند، یعنی کلیه عوض می کنند، کلیه یک فرد دیگر رو می آورند به بدن یک نفر پیوند می زنند، قلب یک نفر رو می آورند به سینه دیگری پیوند می زنند. آیا با عوض کردن قلب شخصیت عوض می شود؟ آیا اون کسی که یک کلیه داده به یک نفر پسرش، شخصیت اون پدر و مادر عوض شده؟ وضعیت اینه که کلیه رو گرفته عوض شده؟ نه. اینو امام صادق میگه اجزاء فضیله، یعنی اونایی که جزء اجزاء اصلی و محور شخصیت هست نیست. بنابراین دگرگون شدن، عوض شدن، چشم و الان یه طبقه رو عوض میکنن طبقه دیگه میدن. مرحوم یکی از آقایان مراجع رحمت الله علیه، اسم نمیبرم، در باره پیوند اون طبقه چشم از ایشون سوال کرده بودن. خب اون آقا این فتوا رو داشت، آقا بود، بزرگ بود، مجتهد بود، گفت نجسه، میته نجسه، اشکش هم نجسه. او فتوا داد. مرحوم آیت الله العظما آقای بروجردی خود ایشون برای من صحبت کردن رحمت الله علیه و علی الله مقامه. فرمود من تعجب می کنم اون آقا چطور فتوا داده. برای اینکه اجزایی اگر منتقل شد به بدن دیگری، حکم اون بدنی تشه خون ما را می نکرد، خون ما نجسه، اما تارف تو شیشن اون تلمان کرد زنی تو هوا کشتی، اون خون نجس نیست، با اینکه از این خون توه، چون تابع عروق اونه. گفت این حدقه جزء بدن می شود، اگر جزء بدن نشود فاسد می شود، وقتی جزء بدن شد حیات پیدا می کند، حیات که پیدا کرد تابع اون کسیست که صاحب چشمه، هم عشقش پاکه هم میتنی زنده. خب بنابراین چشم اون بابا تو چشم من آمده. این اجزاء اصلی نیست، نه منیت اونی که کلیه را داده عوض شده، نه منیت بیماری که کلیه را گرفته. این مثل رو خود بفهمید. مادری که کلیه داده میگه یک کلیه رو دادم به بچم، آیا خودت عوض شدی؟ نه، منم. گیرنده کلیه میگه دو کلیه من فاسد بود، هر دو بریدن، کلیه مادرم رو گذاردم. حالا شخصیت مادری پیدا کردی؟ نه، من خودم هم. پس فرق است بین اجزاء اصلیه و اجزاء فضیله. اونی که معیار است در ثواب و عقاب و مؤاخذه تمام، اون شخصیت ثابت اصلی است که اگر 120 سال عمر کند، چندین بار استخوان عوض شود، پوست عوض شود، سلولا عوض شود، باز این آدم اون آدمه. این معیار علمی است در دنیا. همون متنی رو که دیروزم از مرحوم مجلسی رضوان الله علیه خوندم، معیار این شرعن و عرفن این آقا اونه. حالا در باب اجزای اصلیه سه تا مطلب بهتون میگم، چون اگر به من بفرمایید اجزای اصلیهی که امام صادق علیه السلام فرموده چیه، من به شما با کمال صراحت جواب میدم نمیدونم، اما سه تا احتمال میدم. یکی اجزای اصلی یه فقط روح باشد، اون جسم ردیق دقیق فقط که با مرگ نمی بیرد، جزء زمینم نمی شود، جزء عناصرم نمی شود. این یکی. دو، اجزای اصلی یه روح باشد به زمینه بدن مثالی، که هر جا روح و بدن مثالی تعلق گرفت به هر پیکر، احساس شخصیت خودش رو میکنه، خودش خودشه. اینم احتمال دوم. احتمال سوم این است که چون در حدیثی امام صادق میفرماید موضع العقل الدماغ، شاید روح به زمینه دماغ یعنی نقطه مخصوصی از نقص معیار شخصیت باشه، یعنی من که حس میکنم منم، روحم با قالب مثالیم، با اون نقطه کوچکی که یه عدد معدود سلول مخصوصیست برای احساس انانیت و چیان به زمینه اون ستایی، اون من و من شد. اون وقت در اینجا باز مطلب دو شعبه میشه که حالا انشاءالله براتون همین الان میگم. اگر روح فقط باشد، تحول بدن جزء اصلی ما رو تکون نمیدش. اگر روح به زمینه قالب مثالی باشه، این بدن است که متلاشی میشه، ولی در عالم برزخ روح ما با بدن مثالی ما هست. اخبارم پر، تمام علما هم گفتن، منم در برزخ اشاره کردم. اگر جزء اصلی ما روح و قالب مثالی و یک مختصری از مغز ما باشد، چون همه مغز نیست، مغز یه نقطه داره بر خواب، یه نقطه داره بر بیداری، یه نقطه داره مال حافظه، یه نقطه داره مال تعادل، یه نقطه داره مربوط به فرماندهی اعصاب سمپاتیک، یک نقطه داره مربوط به اعصاب ارادی. خیلی بساط مغز عجیبه. نقطه ای که مرکز شخصیت، یه مرکز معین مخصوصی در مغز، اون جزء اصلی این باشه. از سردم من نمیتونم انگوش بذارم رو هیچ کدوم که قطعا بگم اینا احتمالات علمیه. تمام دانشمندان توش موندن، همه روح فقط یک، من منم، چون روح همه، روح هم دیگه منم. روح به زمینه قالب مثالی، من منم، روح و قالب مثالی منم. روح و قالب مثالی به زمینه اون نقطه مغز. اگر نقطه مغز وارد میدان بشود، اون وقت بحث مادیش استناس دیروز جاست. حالا که دیروز براتون صحبت کردم، اون وقت گفتم بهتون اشکالی که می کنند و در زمان پیغمبرم اشکال کردن و حرف زدن، پیرامون همین مطلب بوده و نکته هایی رو در باره صحبت کردن. مثلا در باره یک اسمت آمدن به پیغمبر گفتن و قالوا اذا وللنا فی الارض ائنا لفی خلق جدید. وقتی ما تو زمین گم شدیم، اجزای ما گم شد، فسفر ما، کلسیوم ما، مواد بدن ما منتقل شد به میوه، به درخت، به حیوان، به انسان، گم شد. این سوال اینو کرده بودن، این سوال کردن تو متن قرآن، آیه 23 سوره 32 آیه 10. اون وقت خدا چی جواب میده؟ خدا میفرماید در آیه دیگه ای که میگه، سوره 50 آیه 4 و 5، میگه اعذا متنا و کلنا ترابا ذالک رجع بعید. ما وقتی متلاشی و پوسیده شدیم، دیگه این برگشتن ما خیلی بعیده. قرآن میگه قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیظ. ما میدونیم که زمین کدوم قسمت ها رو کم میکنه و همه جزئیات در نزد ما هست و نزد ما کتاب حفیظه. اون وقت برای روشن شدن دیروز مثال زدم، گفتم یک دونه اسکناس 50 تومانی رو علامت بگذار، ولی دنبالش برو یه مأمور بذار. رفت تو بانک ملی، تو بسته آمد، رفت تو صندوق بزرگ، رفت در خزانه، 10 روز در خزانه بود. پول وزارت دارایی خواست، بسته های پول فرستاده شد، اون 50 تومانی هم رفت تو دارایی. بعد حقوق دادن مدیر کل فلان قسمت جزء حقوقش این 50 تومانی بود. بعد آمد گرفت رفت بازار پارچه خرید، پارچه فروش داد به کارخانه اصفهان، کارخانه اصفهان داد به بانک ملی، از خرید برای ماشین. تو میبینی دنبالش هستی قدم به قدم، میگه میدونم کجا میره و چه میشه. بنابراین اگر مسئله اعضای اجزای اصلی این لغت قشنگ ترین لغتیست که امام صادق به کار برده، اگر از اجزای اصلی یکیش نقض ما باشد، اون نقطه معین نقضی که من میفهمم منم، یعنی روح ما به علاوه قالب مثالی ما و به علاوه مغز ما، اون وقت در اینجا دو شعبه مطلب. یک شعبه اینه که اگر بخوام من بفهمم منم، خود سلولای مغز لازم نیست بیاد که بفهم من منم، باید اون سلول اونجوری باشه که بفهم من منم، اعاده خود او دیگه لازم نیست، روحش هست. اما اگر نه خود او لازم باشه، اون وقت خود او رو میاره و میگه حسابشو داریم. علا ای تقدیرن، اونی که در دنیا من و من می کند و شما را شما می کند و بار تکلیف به دوشمون میذاره، میفهمی منم و میفهمی او من نیست، در من مسلح، من آدم خوب، من آدم بد، من دارای نیت خوب، من دارای نیت بد. به این معنا اون اجزای اصلیم میاد. اون وقت امام صادق در اون حدیث میفرماید اجزای اصلیه رو زمین تصرف نمی کند و جزء بدن هیچ موجودی نمی شود. اگر برود برمی گردد. چطور برمی گردید؟ یه مثال اصلی براتون بزنم. در این نطفه ای که از مرد خارج می شود به نام نوی، این استرما استرماتوزوئید زنده است. این یه سلوله، این سلول یه هسته داره، هسته رو که می شکافن تیکه هایی توش به نام کروموزوم. کروموزوم هایی که باز می کنن ذرات کوچک و مولکول های شیمیایی بهش میگن ژن. این ژناست که آدمو میسازه. رنگ مو مال ژنه، نرمی مو مال ژنه، آبی بودن چشم مال ژنه، مشکی بودن چشم مال ژنه، دماغ گنده حبشی مال ژنه، لب کلفت حبشی مال ژنه، پوست سفید اروپایی مال ژنه، گندمگون ما مال ژنه. اینو مال ژنه. حالا اگر منی ریخت رو زمین، ریخت مرغ اومد تپشت خورد، حالا منی رو که خورد، اون وقت ژن‌ها قاطی نطفه مرغ میشه. یعنی وقتی مرغ در مرغ تخم میکنه، اون ژن چش آبی یا ژن موی بور یا دماغ گنده مرغه با دماغ گنده میاد، جذب نمیشه اصلا، ژن رو میخورد برمیگردد. این در عالم هست، منتها حساب میخواد. مثل این میمونه که میگن این مواد عالم، شما خیال میکنید 10 میلیون بشکه نفت زیر زمین رو بیرون کشیدن، ریختن تو ماشینا، سوزوندن، کجا رفت؟ تموم شد؟ نه، تمامش هست با تغییر شکل. یه مقدارش بوده، یه مقدارش گازه، یه مقدارش نیروه، یه مقدارش بخاره، همه پراکنده، همه هست، منتها متلاشی شده. قرآن که میگه ما حسابشو داریم، یعنی این امام صادق میگه اون اجزای اصلی جزء بدن هیچ موجودی نمیشوند. بنابراین عمده قضیه برگشتن، من باید برگردم، ولی یادتون باشه اجزای اصلی غیر از اجزای فضیله است، اجزایی که جز ذات من نیست. باز تکرار میکنم، کلیه عوض بشود من عوض نمیشم، پارا ببرن من عوض نمیشم، چشم مرده را به من پیوند کنن من عوض نمیشم. اینا باعث عوض شدن ما نیست، معیار اون اجزای اصلی هست. پس چه بحث؟ یک روح فقط، دو روح به زمینه قالب مثالی، سه روح قالب مثالی به زمینه اجزای اصلیه. اما اجزای اصلیه که معیار من منم چیه؟ الان من روی منبر اعتراف میکنم نمیدونم. و در این بحث که میگه اجزای اصلیه رو تراب نابود نمی کنه، یا مراد اون روح غالب مثالی است و اصلا جهان ماده جداست، یا مراد اجزای اصلیه اون ذرات سلولی مغز مال 1 میلیارد آدم ها نیم سیر نمیشه. اما هست، کتابش هم کتاب خداست، حفظش هم حفظ پروردگاره. پس بنابراین در اینجا این آیه خوب حالا براتون روشن شد. اعدا متنا و کننا ترابن ذالک رجع بعید، خیلی بعیده ما برگردیم. میگه قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیظ، ما میدونیم زمین چی چیا رو کم میکنه و چه قسمتایی رو کم میکنه. یعنی اونی که اجزای اصلی نیست زیر و بالا میشود، اجزای اصلی که معیار انانیت و شخصیت و تشخیص این که من منم، این هرگز عوض نمیشه. در دنیا حکم اینه، در محکمه امیرالمؤمنین هم اینه، در نزد عقلا هم اینه، در اروپا و امریکا هم اینه. همین معامله دنیا در عالم قیامته. این دنبال اون بحث. بعد یه جمله هم دیروز گفتم، یه آقای خواست که این رو یه توضیحی بدم. گفتم تمام سلول‌های بدن روی بحث علمی که میگن عوض میشه الا مغز و شبکه عصب. اگر از من بپرسید که آیا این مطلب قطعیه، میگم اینو من تو کتابا میخونم، شاید یه تئوری باشه، شاید فرد اینم تغییر کنه، بگم سلول مغز هم عوض میشه. اما اونی که تا الان ثابته و نمیشه، و به همین دلیلم اگر یک نفر آدمی دیوانه از مادر متولد شد نمیشه درستش کرد، عاقلش نمیشه کرد، سلول مغز تغییر نمی کنه. عبارتی که در اینجا تو یکی از کتابهای علمی نوشته اینن میخونم، تنها قسمت بدن که از قانون تقسیم سلولی مستثناست بافت عصبی یعنی مغز و اعصاب است. چون نوزادان تمام سلولهای این بافت را با خود به دنیا می آورند و در تمام دوران زندگی حتی یک سلول مغزی یا عصبی نمی سازند. به همین دلیل از بین رفتن این سلولها بر اثر بیماری یا ضربه غیر قابل جبران است. اما با وجود همه اینها مغز و پی نوزاد بدون زیاد شدن سلول ها رشد می کند، رشدش درست زیاد نمیشه و این کار یعنی رشد سلول مغز انسان در 3 سال اول زندگی اونقدر سریع انجام می گیرد که تقریبا 85% از رشد مغز بشر تا 3 سالگی تمام شده. عدد سلول نو نمی سازن، در بدن گوش سلول نو می سازن، دومل میاد جراحی می کنن به قدر یه بنده انگشت، بازو سلاخ شده گوشتش کمه، بعد پانسمان می کنن، عواما میگن گوشت نو آورد، واقعا گوشت نو میاره، یعنی واقعا سلول گوشتی می سازه و واقعا گوشت نو میاره. انگشتت می سوزه، پوست سوخت، باب توبل زد، این پوست الان فاسده، زیرش هم مایه، زیرش هم پوست سالم نیست، اما این پوست فاسد رو بدن ول نمی کنه. چرا؟ برای اینکه اون زیر یه پوست بسازه، وقتی پوست رو ساخت کم کم اینو ول می کنه. خب این پوست باطل رو میندازی دور دیگه، زیرش سلول پوستی نو ساخته و پوست آمده. اما مغز سلول نو ساخته نمیشه، رشد میکنه. یه مثالم برای رشد بزنم، الان یه مش اسفرزه داری، بقید یه استکان خشک، این یه استکان حجمش، اینو بریز تو آب، بذار باز بشه از خم، تو 6 تا لیوان هم جانه میگیره، آیا عدد زیاد شده؟ نه، همون عدده، رشد کردن باز شده، رشد اینه. سلول مغز مثل استرزه تو آب، عددش زیاد نمیشه، رشد میکنه، بزرگ میشه. اینم مربوط به این مطلب. حالا باز برگردن به اونجا، اگر با این حساب علمی که سلول مغز ما از اول تا آخر اون باقیش، اون وقت ممکنه بگیم احساس این که من منم مال روحه و مال قالب مثالیه و مال یک نقطه معین مغزه. اون وقت اگر مغزم برای احساس شخصیت ما باشد، اون نقطه معین مغز می شود به اصطلاح اعضای اصلی و اجزای اصلی. اون در کتاب خلقت و در قضاء مقدس پروردگار حسابش عالی محفوظ و معینه. پس این بحث تمام شد. اما بحث دیگر، یه بحث هم از وقت راجع به شهادت دست و پا و پوست، اینو انشاءالله باید فردا بگم. مسائل رو باید درست تو مغزتون تجزیه و تحلیل کنید و خوب بفهمید، تمام روشن میشه. فقط تیکه تیکه باید دست برسه. اما مسئله دیگر این است که قیامت یه مرتبه همه زنده میشن. یکی دوم که همه زنده میشن، بدن در آن واحد بدن کامله، نه یه بچه شیر خوره، پیر مردم نیست. اونه که اخبار به ما میگوید از هر انسانی مخصوصا در باره بهشتی ها تعبیر کرده به جرد مرد، جوان جوان نوجوان، نه بچه شیر خوره است، نه دو ماه است، نه یه سال است، نه دو سال است، نه 7 سال است، نه 30 سال است، نه 40 سال است، نه 70 سال است، اما خودش خودشه، خودش خودشه، یک صورت فقط میاد. همه اون وقت در اینجا در همون حین بعد همون قد میاد. ما ذهنمون متوجه به این که تکامل تدریجیه، نطفه باید 9 بار بمونه تا یه بچه بنگه بنگی بشه، بچه باید 15 سال بمونه تا تازه نوجوان بشه، 15 ساله باید 10 سال بهش بگذاره تا 25 ساله بشه. خب آقا یه مرتبه زنده شدن و یه مرتبه با اندام کامل آمدن، این چجوریه؟ این سوال رو کسی می کند که خیال می کند تمام قوانین حیات و زندگی همینه که تو مغز من و توه. اینه یه همچه آدم سوال میکنه، خیال میکنه همون که من میفهمم، نطفه قرار گرفت تو لوله رحم، تقسیم سلول آغاز شد، آمد توده سلول در رحم، لانه گزینی کرد، رشد کرد، بزرگ شد، ناودان ستون فقرات ساخته شد، کم 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 بعد از 9 ماه اومد. شما خیال میکنید که تمام قانون حیات همینه؟ ما چه خبر داریم از قانون حیات؟ حالا یه جمله از آخرت میگم، یه جمله از دنیا. اونی که از آخرت میگم یه نمونه است و ده‌ها نمونه روزهای بعد انشاءالله میاد که اصلا عالم آخرت کمش، کیفش، قضاش، لذتش، شعونش شبیه به این دنیا هم نیست. هیچ لا اینان رد ولا اذران سمعت ولا خطر علا قلب بشر. اصلا عالم عالم دیگریست. ما بخواییم حساب کنیم با مقایسه این عالم هرگز. اما اجمالش این روایت هست که امام رضا علیه السلام فرمان می فرماید ان اوحش ما یکون هاد الخلق سی ثلاث مباطن، ثلاثت مباطن. میگه سه موردی که برای مردم از همه وحشتناکتره: یوم یولد، روزی که متولد میشه، و یخرج من بطن امه سیر الدنیا، دنیا رو میبینه. مگه بچه که دو دنیا میاد زندگی دنیا شباهتی به زندگی رحم داره؟ از شباهت داره؟ بچه تمام مدت کله پایین پا بالا، این شباهت داره؟ ده دقیقه نمیتونی اینجوری باشی؟ او شیش ماه اینجوریه، این شباهت داره؟ تو اکسیژن میخوری از راه بینی و تنفس و ریه، اگر یه ذره اکسیژن تو ریه یه بچه داره توشکه مادر مرده، اکسیژنی که مادر میگیره به اون برسه، این شباهت داره؟ تو غذا میخوری از معده و مری بره تو روده، یک سر سنجا غذا تو روده یه بچه یه جنین بره مرده، این شباهت داره؟ چه شباهتی؟ پس بنابراین احکام این دنیا اصلا با احکام رحم مادر شباهت نداره. او زنده است، ما هم زنده، اما دو جوره، احکام عوض شده. و یوم یموت فیعاین الاخره، یه روزی هم که میمیره وقتی به برزخ میره، زندگی برزخ هم شباهت به زندگی شأن مادی نداره، اصلا عوض میشه. و بعدم سیوم میگه و یوم یبعث فیرا احکاما لم یرها فی دار دنیا، احکامی رو در قیامت میبینه که اصلا در دنیا ندیده. بنابراین زندگی آخرت فیرا احکاما لم یرها فی دار دنیا، احکامی رو در قیامت میبینه که اصلا در دنیا ندیده. بنابراین زندگی آخرت ربطی به زندگی دنیا نداره. چقدر تفاوت داره؟ عرض کردم یه خورده باید به فضل خدا آرام بگیرید، صبر کنید و مرتب باشید در آمدن، قدم به قدم براتون روشن میشه. این مال اجمال آخرت. اما در خود دنیا شما فکر میکنید ما ذهنمون سابقش اینه، آدم ها کم کم لطفشون تعلق میگیره، کم کم مادر آبستن میشن، کم کم زایمون صورت میگیره، در تهران روز 100 تا 105 تا 98 تا، در دنیا چقدر بد، کم کم میمیرن، کم کم جوان میشن، کم کم میون سال میشن، اما قیامت یهو یوم الجمع، همه خلق اولین و آخرین یک جا. این مسئله مهمه که بر قرآن میگه یوم الجمع، یکی از اسماء قیامت یوم الجمع. این چجوره؟ اگر زندگیست، مگر زندگی تدریجی نیست؟ مگر زندگی تکامل تدریجی نیست؟ رو تکاملش فردا به خواست خداوند صحبت می کنم، که اصلا تکامل قیامت قابل قیاسه با تکامل دنیا نیست. این بمونه انشاءالله برای فردا. اما راجع به یه هم بودن، اون اجمالی رو که براتون بگم اینه، این تدریج دنیا برای کسب کمال، یا کمال در فضیلت یا نهایت درجه در رزیلت. روح ما تدریجا تکامل کرده، رفته درس خونده، کلاس اول، کلاس دوم، کلاس ششم، دبیرستان تمام، دانشگاه، مطالعه، حالا 70 سالشه، مجموع معلومات الانش کمال نفسه. اما این کمال نفس رو در ظرف 60 سال پیدا کرده. این کمال نفس تدریجی، این که میبینید. اما کمال بدن هم تدریجی، نطفه بود، جنین شد، دندان در آورد، شیرخوار بزرگ شد، جوان شد، میانسال شد، این هم تدریجی. مال دنیا تدریجیست، چرا بخواد کمال پیدا کنه؟ اینجا جای تکامله. الیوم عمل، امیر المؤمنین دیگه، الیوم عمل ولا حساب، اینجا فقط جا عمله، جای تکامله، حساب در کار نیست. خوبی؟ بدی؟ روزه گرفتی؟ خوردی؟ نماز خوندی؟ نماز نخوندی؟ شراب خوردی؟ قمار زدی؟ نزدی؟ الیوم عمل ولا حساب، و غدن حساب ولا عمل. اما فردا روز حساب دیگه، روز عمل نیست. یعنی اون که کمال در اینجا پیدا کردی اونجا جا بهره برداری شه. اگر در کمال خوبی سلمان باشی اونجا آمون میای سلمان. اگر در انحطاط یک نفر سنان ابن انس باشد اونجا میاد آنن سنان ابن انس. اما تو دنیا روز که توش که مادرش بود سنان ابن انس نبود، سلمان هم سلمان نبود. اینجا کارش تدریجیه، اینجا قدم به قدمه. اما در عالم آخرت فعلیت دیگه جای تکامل هم نیست، فقط جای کیفر است یا پاداش. اون وقت خدا میخواد اینه بگه، مسئله قیامت اینه میخواد بگه، روح متکامل حاضر به بدن متکامل حاضر تعلق میگیرد و حساب آغاز میشه. اون وقت در اینجا چون هر که تو دنیا اومده اونجا میاد، یعنی تکامل کرده، تکامل کرده ها که میان در اونجا خیر و شرشون هست. حالا موضوع آمدن بچه ها یک حساب علمی جدا داره، ما رو مکلف الان داریم صحبت میکنیم، مکلف میاد 30 سال، 20 سال، 40 سال، 60 سال، 80 سال، 90 سال، این همه تکامل شو کرده، اونجا از نهایت نقطه دنیا آغاز میشود که حاصل جمع تکامله. اون وقت خدا میخواد این یه مرتبه بحث رو به مردم بگه. چند جای قرآن به سبز شدن درخت و زمین میگه، بحث یک مرتبه. منتها باز این سبزه هم تدریجیه، اما تابلوی یه مرتبه است. تخم چمن ریخته تو 100,000 کیلومتر مربع زمین مستعد، فقط یه آب میخواد، یک حرارت. باران ریخت، اشعه تابید، 100,000 کیلومتر مربع یک جا زنده شد. قیامت یه همچی منظری داره. روح بد رفت، او کامل. شرایط محیط قیامت آماده کننده است. ولذا تو قرآن تا اینجا که من یاد داشت دارم 3 آیه هست در باره این مطلب، از نظر وضع قضیه قیامت به اعتبار جریان مربوط به گیاه. آیه اول یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و یحیی الارض بعد موتها و کذالک تخرجون. قیامت هم همینه. چطور یه مرتبه زمین زنده میشه؟ درخت ها همه مرده به نظر میاد ولی روحش هست، یه مرتبه در شرایط محیط زنده میشه، محیط مساعد. حیات قیامت هم اینجوره. آیه دوم و هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته حتی اذا اذلت سحابا ثقالا سقناه لبلد میت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من کل الثمرات کذلک تخرج الموتى. میگه زمین رو زنده میکنیم، مرده هارم همینطور زنده میکنیم. و من آیاته انک تر الارض خاشعه فاذا انزلنا علی ما اهتزت و ربت ان الذی احیاها لمحی الموتا انه علی کل شیء قدیر. همونی که زمین مرده رو صدها میلیارد میلیارد گیاه و گل رو یک جا زنده می کند، این منظره هم در قیامته. این یه بیان که تو دنیا ذهن سابقه داره. بیان دوم هم اینه، مگر همه قانون حیات حیات ماست؟ مگر همه قانون حیات اینیست که ما عمل میکنیم روش؟ اصلا تو خود این دنیا قانون حیات اینقدر مختلفه، اغلب خبر ندارن، منم خبر ندارم. من اون توی تیکه تیکه جای تو کتابای خوندم یه قسمت هایی، حالا من براتون میخونم شما ببینید بیشترتون خبر داشتید. میگه بسیاری از حیوانات مثل خرچنگن که هر وقت پنجه یا عضوی از اونها بریده شود سلول های مربوطه فوراً فقدان اون عضو را به او خبر می دهند و در صدد جبران اون بر می آیند. شنیده بودید؟ دست خرچنگو ببرن دو دفعه دست نو میاره. دست نو؟ چرا انسان اینطور نیست؟ ای دست آدم بردن چرا دست نو نمیاره؟ پای آدم بریدن چرا پای نو نمیاره؟ بگنا دست خرچنگو بریدن دست نو عجب نمیشود. تو مگه رئیس قانون حیاتی در عالم که میگه نمیشه؟ به قول او قدیمیه یک کسی میگفت، میگفت این خیال میکنه هر که ریش داره بابا خودشه. خیلی ریش دارن. ما هم یه جور زندگی داریم. اینقدر قانون زنده تو این عالم هست که ما خبر نداریم. و عجب اینه، میگه که سلول های مربوطه فوراً فقدان الغاز را به او خبر می دهند و در سبب جبران اون در می آید. ضمناً به مجرد این که عمل تجدید عضو مفقود خاتمه یافت، سلول های مولد از کار باز می ایستند. کارشون که تمام شد میگن ما دست و ساختیم، تمام شد. هم خودش میفهمه یه دست نداره، شروع میکنه به سلول سازی، میسازه 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 می تموم بشه. وقتی تمام شد میگه ساختیم. این یه قانون حیات برای ما عجیبه. دوم، اگر یکی از حیوانات اسفنجی ها که در آب شیرین زندگی می کنند از میان دونیم کنیم، هر نیمه اون به تنهایی خود را تکمیل می کند و به صورت فرد کامل در می آیند. اگه آدم رو دونیم کنند مثل گوسفند دونیمه، بوگین می گیره تا دفنش کنند و الا متعفنش می کشه. میگه حیوان اسفنجی آب شیرین رو نصف کنند خودشون میشن دوتا. اینم قانون حیاته؟ بله قانون حیاته، قانونه. ما خبر نداریم. شما خیلی میکنه هرچه موجود زنده است مثل ما زنده است؟ ما یه موجود هستیم، یه شاخه زنده ایم. جمله دیگر، سر یک کرم قرمز خاکی را ببرید، روز دیگر سر دیگری را برای خود درست می کند. کلشو ببر، کله میاره. عجب، اینا بیولوژی مسلم، زیستشناسی مسلم، حشرشناسی مسلم، اینا تجربه کردن. بعد از 2 میلیون تجربه تو کتابای علمی می نویسند. پس خیال می کنید هرچی قانون حیاته اینه که مال ماست؟ تو همین دنیا قوانین حیات متفاوته. تا برسد به قانون حیات در عالم آخرت ما چه خبر داریم؟ عالم آخرت چطور مردم زنده می شوند؟ اصلا قانون حیات در اونجا جدای از قانون حیات در اینجا یه مطلب دیگه است، یه چیز دیگه است. از کدام امام رضا می فرمود اونجا احکامی داره که در دنیای مقررات و احکام رو ندیدن. اون حساب با این حساب قابل قیاس نیست. در خانه های موریانه می نویسن گروه بندیش در خلقت. موریانه سرباز یک گروه هست، سینه بند مومی دارد به جای زره. اگه مورچه بخواد بیاد گاز بگیره مثل آهنه فرو نمیره. این یک گروه. گروه رفتگر، موریانه رفتگر زیر گلوش یک کیسه داره شبیه به این کیسه های جاروهای الکتریکی، همطور میگرده این کیسه رو پر میکنه میزمید تو آشغال خونه. گروه آشپز شکم بزرگ دارد با پستان، ماده غذای خامو میخوره تو شکمش میپزه، بعد گلاب خودشو آویزون میکنه، اونای دیگه میان از پستونش میخورن سیر میشن میرن. این اوضاع عجیبی داری. گروه دربان و حافظ انتظامات، گروه کارگر، گروه اعلان خطر. در تحقیقاتی که آلمان ها کردن از زندگانی موریانه که به زحمت وارد خانه موریانه شدن مثل گنبد بزرگ، میگه یه دونه موریانه رو کشتیم، یک مرتبه از اعماق اون خانه صدای سوتی بلند شد که شنیدیم. امواج رادار در اونجا کار میکند. با
گفت همه تعجب کردیم، یهو همه تعجب کردن. بعد از 10 دقیقه یه رو یه دونه دیگر رو کشتیم. گفت با صدای سوت بلند شد تمام کشور تعطیل شد. چون خونه موریانه رو نمیتونید تصور کنید، اون موریانه های وحشی اصلی در صحرای افریقان، خانه که میسازه مثل یه تخم مرغه، نصفش تو خاک نصفش بیرونه، اما شعاع این گنبد چقدره؟ 8 متر، 10 متر، 12 متر، قریب به این فضاست، دقل کوچکتر. و بعد عجیبه، نوشته قطر خود گنبد، نه قطر دائره، کلوفتی گنبد چقدره؟ 2 میلیمتر. اما اینقدر محکمه، اینقدر قویه که نمیشود با کلنگ سوراخ کرد، یا باید به وسیله دینامیت منفجر کرد یا به وسیله این مته‌های کمپرسور سوراخش کرد. اینقدر قویه. بعد آلمان ها رفتن با چه وسائلی فیلم برداری تشکیلات تو این گنبدا. اینا چیه؟ حالا این زندگی محتابه رو میبینی؟ نوشتن ملکه این خانه مثل ملکه زنبور عسل اونجا خوابیده، تمام مورد احترام، او باید فرزند بیاره. میگه آقا اینقدر موریانه ها غذای خودشون رو خوب میشناسن، هر گروهی رو که کم داشته باشن اون غذای مخصوص رو میدن به ملکه، فورا اونا رو میزد. یعنی الان سرباز میخواد که با سینه بند پیهی باشه، یه جور غذا میارن میدن، گر 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 سرباز میزد، اینقدر میزد فرمان میشه دیگه سرباز بسته، حالا آشپز میخواد غذا رو عوض میکنن، یه غذای دیگه میدن، هی میخوره هی آشپز میزد با دیگ و پستو. بعد میگه بسته رفتگر کم داریم، یه غذای دیگر رو بیادن، هی میدن هی رفتگر بیاد، دیده گلوش کیسه هست. اینم حیاته که تو نمتونی، تو دلت میخواد یه پسر داشته باشی در نبوغ بو علی سینا، اون مرد دلش میخواد یه پسر داشته باشی در نبوغ استعداد شبیه به انشتن، همه فکرشت میکنی بعد میاد شبیه به کرد خرد، چه میشود سر؟ چه میشود سر؟ شما خیال میکنید همه قانون حیات همینی که ما میبینیم؟ تو همین دنیا قانون حیات تغییر داره، عوض داره، یه جور دیگه است، یه وضع دیگه. اینا رو بر چی دارم میگم؟ برای این دارم میگم که به استعجاب برگزار نکن. میشود یک مرتبه همه زنده شدن؟ ما که ذهنمون سابقه دارد زندگی انسان فقط در رحم است، آیا زمین می تواند نقش رحم را ایفا کند؟ به شما جواب میدم، اولا آخرت احکام اختصاصی دارد، یک. دوم تو همین دنیا قانون حیات یک نواخت نیست، کرم و سرش رو میبرن سر نو میاره، اما سر گوسفند رو ببرن، سر انسان رو ببرن، سر فیل رو ببرن، سر بد رو ببرن دیگه نمیاره. آدم رو اگر نصف کردن میمیرد، که اسفنجی های آب شیرین رو نصف میکنن دو تا میشه. اصلا تو درخت ها ببین، بعضی از درخت ها فقط باید حسش رو کاشت، باید سلول نحسی باشه. چرا بعض درخت ها رو قلمه میزنن میگیره؟ سلول نسل که نبوده که، بلکه سلول چوب غیر سلول نسل. اینو میفهمید؟ ما پوستمون سلوله، از یه زن پوست دست آره بگیره بسنن تو رحم یه زن بزنن بچه میشه؟ نه، این که سلوله، سلول نسل بچه میشه، نه سلول پوست، نه سلول مغز، سلول نسل. حالا به شما میگم سلول نسل انگور کجاست؟ تو هسته انگورش، بابا ها هسته سلول نسل داره، بکار سرس میشه. چرا قلمه مورو میزنی سرس میشه؟ قلمه مورو بزنی سرس بشه مور بشه، این که سلول نسل نیست. مثل انگشت یه آدم رو ببری فرو کنی تو زمین یه آدم بشه، میشه؟ چرا با هم دیگه فرق داره؟ اینو بر چی دارم میگم؟ در این دارم میگم که بفهمید تو همین دنیا قانون تکامل حیات یکسان نیست. حشره حکم جدا داره، کرم ابریشم یه مقررات داره. تا حالا میتونی فکر کنی کرم پرنده بشه؟ من خودم اولین باری که دیدم کرم ابریشم از پیلش در آمد و پرنده شد، رفتم باور نمیکردم این کرم است. چطور پرنده شد؟ این قانون حیات اینقدر مجهوده. نبادا جوانها گیرخ بعضیاتون در خلاف ادب و حد شناسی به حریم پروردگار یه فکر تو دلت کنیم میشود در قیامت همه زنده بشن بدون رحم؟ دو تا جواب. جواب اول این که امام رضا میگوید اخبار دارد احکام قیامت از احکام دنیا جدا. این یک مطلب. دوم قابل ملاحظه این است که اصلا در خود دنیای ما قوانین حیات دگرگون است و مختلف. امروز روز نیمه رمضان است. ساعت رو نگاه کردم، به الحمدلله بحثمون رو کامل کردیم. باید امروز مجلس ما به نام حضرت مجتبی تمام بشود. چون روز عید ذکر مصیبت نمی کنم، فقط یک حدیث از امام مجتبی می خوانم. همه مؤدبا بشنوید و گوش کنید و بعد به سلامت بروید. حدیث از امام مجتبی به مناسبت روز نیمه ماه رمضان. یبن آدم افعل محارم الله تکن عابدا. دلت میخواد عابد باشی؟ عابد در اصطلاح بنی اسرائیل و اون دورهای گذشته یعنی تارک دنیا. اسلام دین ترک دنیا نیست، اسلام دین زندگی است، اسلام دین به هم جوشیدن و فعالیت داشتن. اسلام اینه. اگه میخوای عابد باشی، امام مجتبی میگه از گناهان امساک کن. اگر مسلمانی از گناه امساک کند او عابد است. این معیار عابد بودن. ورود ما قسم الله سبحانه تکن غنی. غنی دو جوره. یه جور اونه که خیلی پول داره، اما خیلی پول دار گداتره، حریستره. اون شاعر میگه از تنگی چشم پیل یا فیل معلومم شد هر کس که غنی تر است محتاج تر است. میخواد بگه اگه میخوای غنی باشی به تقسیم خدا قانع باش تا روح قنا و بی‌نیازی در تو ریشه پیدا کند. و احسن جوار من جاورک تکن مسلما. به رفیقت، همکارت، همسایت، مجاورت، تمام کسانی که با تو وابستگی و پیوستگی دارند به اینها نیکی کن و حسن جوار داشته باش. اگر به حسن جوار زندگی کردی مسلمان. و صاحب ناس به مثل ما تحب و ان یصاحبو که به تکن عدلا. میخوای عادل باشی؟ علامت عدل اینه با مردم اونطور رفتار کن که میل داری مردم با خودت رفتار کنند. اگر بتونی به این کیفیت عمل کنی، نمیخوای مردم مالت را بخورن، مال کسی را نخور. نمیخوای در یک مغازه میروی در معامله بهت دروغ بگن، دروغ به معامله مردم نگو. میل نداری پشت سرت غیبت کنن، پشت سر مردم غیبت نکن. میل نداری فحشت بدهن، به مردم فحش نده. انه کان به بعد میگه و صاحب ناس به ما توهب و ان یصاحبو که بهی تکن ادلا. اما بعد یه جمله دیگه داره، انه کان بین ایدیکم مقابل روی شما اقوام مردمی هستند یجمعون کثیرا، هی پول جمع میکنند و یبنون مشیدا، بناهای گچی و آجری محکم میسازند و یعملون بعیدا، آرزوهای دراز در دل میپرورند. اینا رو دیدی بودند، اصبح جمعهم بوارا، اما میبینی که اینها همه متلاشی شدند و از بین رفتند، عملشون هم غروری بود و مساکنشون هم مبدل به گور شد و به جای منزل در گور جای گزیدند. برای این که زندگی ندامت نیاورد از گناه، آلودگی، ناپاکی باید اجتناب کرد. درود به روان حضرت مجتبی فرزند بزرگ امیر المؤمنین، سبت بزرگ رسول اکرم امام دوم علیه السلام و السلام، بسمک الاعظم یا الله یا الله. پروردگارا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما.
اینجا مسجد سید عزیزالله، ساعت 2 بعد از ظهر روز پنجشنبه 15 ماه رمضان برابر با 13 اوان ماه 1350 هجری شمسی، مصادف با میلاد سبت اکبر امام حسن مجتبی علیه السلام. پایان سخنرانی واعظ محترم جناب آقای فلسفی از بحث معاد و قیامت درباره معاد جسمانی و خلقت جدید در قیامت.